أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حرمت الجنة يا حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي. این حدیث رو زمخشری در کشاف ذیل آیه 23 سوره شورا نقل کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که بهشت بر کسی که به اهل بیت من ظلم کنه و من رو در مورد عترتم مورد آزار قرار بده حرام هستش. معلومه که کسی که کوچکترین ظلمی به اهل بیت بکنه و اذیت بکنه پیغمبر رو در شأن عترتش، در حقیقت عترت رو اذیت کنه که موجب آزار و اذیت پیغمبر هم هست، یه همچین شخصی بهشت برش حرامه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الدرس الثامن والعشرون: بعض المحسنات اللفظیه. تمهیدون: تقدم ان محسنات الكلام اما معنویت ترجع الى المعنى اولا و بالذات فقد ذکرنا نوعین منها. گذشت که محسنات کلام، اموری که باعث نیکویی، زیبایی و حسن کلام میشه، یا معنوی هستند که یعنی اولا و به ذات به معنا برمیگردند، گرچه ثانیا و به تبع موجب حسن لفظ هم بشند، یا لفظی هستند. دو نوع از محسنات معنوی در درس قبل ذکر شد، اما محسنات لفظیه‌ای که راجع به لفظ هستند اولا و به ذات و هی کثیرتون جدا، اینا هم بسیار زیادن کل معنوی، همون جور که محسنات معنوی هم زیاد بودن. عرض کردیم مجموع محسنات بیش از 150 نوع ذکر شده در کتب. لاک لا نور دومن حافی هازل کتاب الا الجناس. در این کتاب فقط از جناس بحث کردیم و ذالک لتنوع اصنافه و کثرت مباحثه، به خاطر اینکه خیلی اصناف و انواعش متنوعه و مباحثش زیاده. البته در مورد جناس اینجا 2.5 صفحه آوردیم، ولی واقعیتش اینه که خود جناس هم 5-6-7 صفحه بحث داره. باز همون خود بحث جناس رو هم مختصر اینجا بحث کردیم. الجناس، جناس مصدر باب مفاعل است. جانسه، جانسه متعدی، جانسهو یعنی شاکلهو و تحد معهو فی جنسه. وقتی میگن فلان چیز با فلان چیز دیگه مجانست کرد، یعنی مشاکله کرد، همشکل شد در جنس و نوع متحد شد. مقصود از جنس هم اینجا جنس منطقی که در مقابل نوع و فصل و صنف نیست، بلکه شامل هم جنس منطقی، هم نوع منطقی، هم صنف منطقی و هم فصل منطقیه. به عبارت دیگه مراد جنس عرفیه. مصدر اول باب مفاعله مفاعله هست، مجانسه. مصدر دومش فعال جناس. به این صنعت مجانسه گفته شده، تجانس گفته شده، تجنیس هم گفته شده، ولی مشهورترین اصطلاح همین جناسه. خب و فل اصطلاح ان یتشابه لفظان فی النطق و یختلفا فی المعنا. در اصطلاح جناس به این میگن که دو لفظ، نکره آوردیم هر چی میخواد باشه، دو لفظی، هر دو لفظی که با هم هستند در نطق و تلفظ شبیه هم باشن، یعنی یکسان باشن، و یختلفا فی المعنا، ولی در معنا با هم معناشون مختلف باشه. و هو نوعانی، خودش دو نوعه. النوع الاول الجناس التام، النوع الثانی که صفحه بعد میاد الجناس الناقص. در تقسیم اولیه کلیه جناس تقسیم میشه به جناس تام و کامل و جناس ناقص. جناس تام چیه؟ و هو متفق فیه لفظان المتجانسان فی امور اربعه. اون دو لفظی که متجانس هستند و هم جنس هستند، یعنی در نطق شبیه یکسانند ولی در معنا مختلفند، اینا در چهار چیز با هم اتفاق داشته باشند و یکسان باشند. اون چهار چیز چیه؟ یه نوع الحروف، نوع حروف که مثلا چه حرفیه، مثلا اگر اون ر داره اینم ر داشته باشه، اون سین داره اینم سین داشته باشه، اون با داره اینم با داشته باشه، یعنی هر حرفی که اون داشته باشه اینم داشته باشه. دومی هیئتها، در هیئت ملفوظه یکسان باشن، مثلا اون اگر بر وزن فعل است اینم فعله، اون فعله اینم فعله، اون فعال اینم فعال، اون تفاعل اینم تفاعل، هیئتشون اون ترتیب حرکات و سکناتشون یکسان باشه، که مراد از هیئت هم در پاورقی نوشتیم هیئت ملفوظه است. کما یشعر بهی قولون و لفظان، چون بحث ما تو لفظه، لفظ اون چیزیه که از دهان گفته میشه نه هیئتی که نوشته میشه. لذا یحیای علمی با یحیای فعل مضارع غیر علمی، ولو در کتابت یکیش به الف و یکیش به یا نوشته میشه که انشالله توضیحش میاد، ولی در تلفظ هر دو بر وزن یفعلو هستند. لذا در هیئت هم اینا با هم اتفاق دارند، یکی هستن، یکسانن. سومین چیز عدده، یعنی اگر اون سه حرف اینم سه حرف باشه، اون پنج حرف اینم پنج حرف باشه و هاکزا. چهارمین چیزم ترتیبه، اگر اون را و ها و ب مثلا اول باشه، دوم باشه، سوم باشه، اینم به ترتیب همون حروف، نوع حروف باشه، یعنی اگر اون کلمه اولش ر، اینم اولش ر باشه، اگر اون کلمه اولش مثلا سینه، اینم اولش سین باشه و هاکزا و ها به سنفان. خلاصه این که این جنسون دوتا کلمه این هم باشن لفظن، من جمیع الجهات الا المعنا. خود همین دو سنفه، از سنف الاول المتماثل، از سنف الثانی المستوفا. سنف اول متماثل بهش میگن، سنف دوم هم مستوفا بهش میگن. متماثل رو کامل هم بهش میگن. و هو ما کان اللفظان المتجانسان بالجناس التام من نوع واحد کل اسم اول فعل. اینا اون دو لفظی که اولا جناس دارن، ثانیا جناسشون هم جناس تامه از یک نوع باشن، هر دو اسم باشن یا هر دو فعل باشن یا هر دو حرف باشن. نحو حاوزهی رحبتون رحبه، از جهت ترکیب عبارت رحبه اول خبر حاوزهی، رحبه دوم صفت رحبه است. اینا در نوع حروف، هیئت حروف، عدد حروف، ترتیب حروف، در همه چی مثل همند، حتی در اسم بودن که نوعی از یک نوعن، هر دو اسمند، ولی معناشون فقط مختلفه. رحبه اول به معنی فنا و داره، یعنی آستانه خانه. رحبه دوم به معنی واسعه است، هاذه رحبتون رحبه، یعنی فناء واسعه. خب الصنف الثانی المستوفى وهو ما كان اللفظ من نوعين كالفعل والاسم نحو ارع الجار ولو جار. خب اینجا فرقش با بالا اینه که اینجا دیگه باید اختلاف در نوع کلمه داشته باشه، مثلا یکیش فعل باشه یکیش اسم. ارع الجار ولو جار، خب یعنی همسایه رو رعایتش کن، مراعات کن، محافظت کن، حواشو داشته باش، ولو جار، اگرچه جور و ظلم کنه. خواهد بگه اگر همسایه همسایه بدی هم هست، باهاش مدارا کن، مراقبت کن، محافظت کن. لبم لب وصلی است دیگه، همسایه اگه خوب باشه که باید رو سر گذاشت، اگر همسایه بدی هم باشه، اهل ظلم و جور هم باشه، اونم باز احتیاج به مراقبت و مراعات و اینا باشه. حالا کلام حکیمانه یه چه حدیثی باشه، چه حدیث باشه یا حدیث نباشه. خب شاهد در این کلمه جاره، جاره با جاره دوم کاملا از این جمیع الجهات این همان در لفظ، البته بدون احتساب الف لام جار اول، که خب اونم چون یه کلمه جداست، یعنی الجار دوتا کلمه است، یه الف لام یه جاره. جار اول با جار دوم در همه امور لفظی مثل همان، فقط معنیشون فهم کنه، اولی اسم به معنی همسایه، دومی فعل به معنی ظلم کرد. و که قول ابی تمام، ما کان من کرم الزمان فانه یحیی لدا یحیی ابن عبد الله. هر آن چیزی که از کرم وجود زمان وجود دارد به درستی که آن زنده می شود نزد یحیی ابن عبد الله. اضافه کرم به زمان اضافه ظرفیه است، یعنی کرمی که در زمان هست، یا به قول بلاغی ها اضافه لامیه است علی سبیل المجاز، که اسناد کرم به زمان اسناد مجازی مجاز عقلی. به مذاق نحوی میشه اضافه ظرفیه، به مذاق بلاغی میشه اضافه مجازیه مجاز در اسناد عقلی، مجاز عقلی. خب این بنده خدا ابو تمام میخواد که جناب یحیی ابن عبدالله رو به کرم مدح کنه، به صورت کنایه آورده شعر رو، میگه هر چی که کرم در زمان وجود داره یا هر کرمی که زمان داره، این کرم نزد یحیی ابن عبدالله زنده میشه، یعنی انقدر کرمش زیاده که حیات کرم به حیات یحیی ابن عبداللهه، و اگه یحیی ابن عبدالله زنده باشه کرم هم زنده است، اگر مرده باشه کرم هم مرده است. کنایه از این که یحیی ابن عبدالله بسیار شخص کریمیه. خب شاهد در اینه که این یحیی با اون یحیی، یکیش فعله به معنی زنده می شود، حیات پیدا می کند که اولی باشه، یکیش اسم اون شخصه. خب همونجور که میبینید در تلفظ یحیی و یحیی یک جور تلفظ میشن و اعتبار لذا جناس تام من، اما در نوشتار اولی با الف نوشته شده، دومی با یا. سرش هم اینه که یک قاعده ای داریم که الف اگر در مرتبه چهارم یا پنجم یا ششم، به عبارت دیگه چهارم به بعد قرار بگیره، چه در اسم چه در فعل، این قاعدش اینه که یا نوشته باشه، یا نوشته شده نوشته بشه، چه اصلش یا باشه یا اصلش واو باشه یا حتی زائده باشه برای الحاق یا تانیث یا هر چیز دیگه، مثل حبلا، ملها، مغزا، اعتا، یخشا، خوزلا، اقتوا، اعتزا، استقصا، مستقصا، قبعثرا، هر چی. فقط در یک صورت با یا با الف نوشته میشه، اونم که قبلش یا باشه، مثل دنیا، محیا، احیا، خطایا، استحیا. پس قاعده اینه که الف در مرتبه چهارم به بعد مطلقاً و همیشه با الف باید نوشته بشه، ببخشید با یا باید نوشته بشه، جز وقتی که ما قبلش یا هست، مثل دنیا، محیا، احیا، خطایا. لذا طبق این قاعده یحیی چه علمیش چه غیر علمیش فعلیش باید با الف نوشته میشه، چون قبلش یا هست. لذا یحیای علمی میشه خلاف قیاس، و تذکر هم دادن که یحیای علمی رو عمدن خلاف قیاس نوشتن، یعنی یحیای اول که فعل با الف نوشته میشه طبق قاعده نوشته شده، طبق قاعده ثانوی در حقیقت، اما یحیای علمی اونم باید با یا نوشته میشد، چون ما قبل الف یاه، گفتیم اگه ما قبل الف یا باشه باید با یا نوشته بشه، ولی با الیان با به جای الف با یا نوشته شده. خواستم فرق بذارم بین یحیای اسم و یحیای فعل، یعنی به خاطر افتراق و عدم التباس بین یحیای فعلی و یحیای اسمی، یحیای علمی رو با یا می نویسن و یحیای فعلی رو با الف. این مطلب رو جناب سیوطی در آخر هم الحوامه جلد 3 صفحه 354 که در مورد رسم الخط و کتابت و املا بحث میکنه، اونجا تذکر داده و نوشته و اقوال دیگه هم نقل کرده، دوستان میتونن مراجعه کنن. خب النوع الثانی الجناس الناقص و هو ما اتفق فیه اللفظان المتجانسان فی بعض من الاربعه السابقه و اختلاف فی بعض آخر و هو علی انها، در بعضیش متفق باشن از اون چهار تا، در بعضیش مختلف باشن. خب طبعا چهار اسم میشه دیگه، خاطر اینکه یا اختلافشون در عرض به خدمتتون که نوع حروف یا در هیئت یا عدد یا ترتیب، میشه چهار اسم. لذا چهار اسم نوشتیم: النحو الاول، النحو الثانی، النحو الثالث، النحو الرابع. النحو الاول ما یکونو به اختلاف نوع الحروف و هو علی قسمین، خودش دو قسم، المضارع اللاحق. مضارع چیه؟ و هو مضارع یعنی مشابه، لاحق یعنی ملحق شده. مضارع و هو ما یکونو به اختلاف لفظین فی حرفین لم یتباعدا فی المخرج، سواء نکنه فی الاول ام فی الوسط ام فی الاخر. اون دوتا لفظ ما که جناس ناقص دارن در دو حرف اختلاف داشته باشن در نوع حروف، ولی نوع حروفشون تباعد مخرجی نداشته باشه با هم، مخرجشون هم مخرج یا قریب المخرج باشن. سواء اکانه فل اول مثل لیلون دامس و طریقون تامس. دامس به معنی شدید و ظلمه، لیلون دامس یعنی شبی که خیلی تاریکه. تامس عرب میگه طریقون تامس، اون طریق راه دوریه که مسیر راه رو نداره، مثلا آسفالت کشی شده باشه یا سنگریز داشته باشه، مسلک به اصطلاح نداشته باشه، یه طریق شاید معوج میگن، عرض به خدمتون که یعنی معوج در حقیقت، اعوجاج داشته باشه، محل مثلا فرض کنید یه تپه یه جایی دور هست، راه نفوذ و ورود به راحتی نداره، اونو بهش میگن تامس. خب لیلون دامس و طریقون تامس. الان اینجا شاهد در اینه که دامس و تامس جناس ناقص دارن، حرف اولشون با هم مختلفه برای همین ناقصه، ولی دال و تا چون قریب المخرجن یا از یک مخرج ادا میشن، میشه جناسشون از نوع نحو اول و مضارع. یا امثل وسط نحو قولی تعالی و هم ینهون عنه و ینعون عنه. ینعونه یعنی یبعدون، دور میشن. خب ینهونه با ینعونه در همه چیز شبیه همن جز در عین الفعل. عین الفعل اولی های دو چشم، عین الفعل دومی همزه است، ولی هر دو از حروف حلقی هستن و قریب المخرج هستن. ام فی الاخر که قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الخیل معقود فی نواصیها الخیر الی یوم القیامه. اسب چنان حیوان شریفی است که در نواصی او خیر تا روز قیامت گره زده شده. نواصی جمع ناصیه است. ناصیه دو معنا داره، هم به جلوی سر میگن بالای پیشانی، هم به مویی که از جلوی سر آویزان میشه، اون مویی که جلوی سر هست و آویزان میشه. حالا ممکنه یکیش حقیقت باشه، یکیش مجاز، به علاقه حال و محل یا به علاقه مجاورت یا هر چیز دیگه. به هر حال این دو معنا رو در کتب لغت برایش ذکر کردن. در اینجا حضرت میفرمایند که خیل یعنی اسب در نواسیش خیر گره خورده تا روز قیامت. اینم در حقیقت تعبیر کناییه. کنایی از خیر بودن اسب، خیر بودن اسب. یعنی اسب حیوان خوب و نیکو و شریفیه که حضرت اینطور تعبیر کردن. خب یه توضیحاتی در حقیقت این حدیث داره، اگر خواستید میتونید مراجعه کنید به کتاب المجازات النبویه نوشته سید شریف، سید شریف رضی صاحب نهج البلاغه، صفحه 65. اونجا توضیحات جالبی داده، حدود 7-8 خط توضیح داده، میتونن دوستان مراجعه بفرمایند. شاهد در این الخیل و الخیره، در همه چی شبیه همان جون حرف آخر لام الفعل، یکیش لامه یکیش راه، ولی قریب المخرجن، بعید المخرج اینا نیستن. دومین قسم نحو اول که اختلاف در نوع حروف باشه اللاحقه، و هما ما یکونو به اختلاف هما فی حرفینه، اونجا گفتیم لم یتباعد، اینجا میگیم یتباعدان فی المخرج. اینجا دیگه حرفاشون در مخرج با هم متباعده، سوا نکنه فل اول ام فل وسط ام فل آخر. این هم با سه قسم داره. در اول که قولی تعالی ویل لکل همزه لمزه، همزه و لمزه هر دو به معنی کسی هستند که در حقیقت اون افرادی که زیاد عیب میگیرن، عیب جو هستن، زیاد در حقیقت عیب دیگران رو حالا جلو روشون یا پشت سرشون بیان میکنن. حالا فروقی گفته شده بین همزه و لمزه که در کتب لغت و تفسیر هستش. مثلا بعضی ها گفتن که همزه اونی که پشت سر طرف عیب میگیره و غیبت میکنه، لمزه اونی که جلو روش غیبت میکنه. حالا فروق مختلفی گفتن، کار نداریم. فعلا شاهد در اینه که همزه و لمزه عین همان لفظن در جمیع امور، جز در نوع حروف، اونم در اول، که اولی هی دو چشم، دومی لامه. خب های دو چشم و لام کاملا مخرجشون مختلف و دور از همه، لذا از جنس لاحقن. ام فی الوسط که قولی تعالی و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید، شهید شدید. اینجا این الفعلشون با هم مختلفه، یکی های دو چشمی که داله که اینا بعید المخرجه. ام فی الاخر که قول البحتوری لیس عن ثروت بلغت و مداها غیر ان امرؤ کفانی کفافی. ابیات قبلی این بیت، دو بیت از قبل این بیت میخونم، اینجوریه: عجب الناس لاعتزالی و فی الاطراف تلقا منازل الاشرافی و قعودی عن التقلب و الارز لمثلی رحبت الاکنافی و قعودی عن التقلب و الارز لمثلی رحبت الاکنافی لیس عن ثروت بلغت مداها غیر عن نمر اون کفانی کفافی. ما حصل معنای این سبیت شعر عبارت از اینه که مردم میبینن که من کنج عزلت گزیدم و اینطور نیستم که برم خیلی دنبال درآوردن پول و ثروت و ازدیاد رزق و اینا، و خیلی به هر حال دنبال رو اینجور امور برای رسیدن به مادیات و اینا نیستم، ولی خب این نرفتن من، این قعود من از تقلب، این تلاش نکردن من، دو تا علت میتونه داشته باشه. یکیش اینه که چون آدم مالدار و ثروتمندیم لذا نیازی ندارم. یکیش هم اینه که نه، آدم ثروتمندی نیستم، بلکه آدم قانعی هستم. و علت این نرفتن من همین دومی، نه اولی. لذا میفهمد لیسه. این لیسه ضمیر مستترش برمیگره به اون قعود که در بیت قبلیه. یعنی این نشستن من از تقلب، یعنی فاصله گرفتن من از تلاش و کوشش و رفتن دنبال مال و اموال، از روی ثروت نیست که بلغت و مداها به تهش رسیده باشم، یعنی از روی ثروتی که من بهش رسیده باشم نیست، یعنی آدم به خاطر ثروتمند بودنم نیست، بلکه غیر انم رو اون کفانی کفافی، بلکه به خاطر اینی که من مردی هستم که کفاف من کافیه برای من. تو لغت گفتن الکفاف من الرزق ما کان بقدر الحاجه من غیر زیادتن ولا نقصان. کفاف از رزق، اون قدری از رزق رو میگن که نه کم باشه نه زیاد، به اندازه باشه. شاهد در این کفانی و کفافیه که در لام الفعل اینا با هم اختلاف نوع حروف دارن، یکیش نونه یکیش فاه، و چون در آخر قرار گرفته و بعید المخرجن، خب نون و فا مخرجه ما هم مختلفه، اینا لذا لاحق گفته میشه. النحو الثانی المحرف. محرف یعنی تحریف شده، کنار زده شده. و هو ما یکونو باختلاف الهیئه، چون در این محرف هیئت میتونه تحریف بشه، لذا بهش گفتن محرف. نحو جبت البرده جنت البرده. در این چاپ اول کتاب ما جنت ثبت شده که اشتباهه، در چاپ بعدی اصلاح کردیم. جبت البرده جنت البرده. جبت البرد، جبه یه لباسیه که از رو لباس اصلی پوشیده میشه، یه چیزی شبیه قبا، قبایی که به هر حال عرض به خدمتون که مثلا روحانیون میپوشن و اینا. و برد هم یک نوع در حقیقت پارچه هست، اضافه جبه به برد میشه اضافه بیانیه، جبهی که از جنس برده. بعضی گفتن برد معنی پشمه. خب جبت البرد جنت البرد، برد که سرماست، جنم یعنی سپر به معنی حفاظ. میگه جبه برد، جبهی که از جنس برده، این قبایی که از جنس برده، حفاظ و محافظ سرماست. الان شاهد در کلمه جبه و جنه نیست، چون اینا در نقطه با هم اختلاف دارن، بلکه در کلمه برد و برده. البرد بر وزن فعله، البرد بر وزن فعله، لذا اینا میشن اختلافشون در هیئت میشه محرف. و که قول صلاح الدین صفدی الجد فی الجد و الحرمان فی الکسلی فنسب تسب عن قریب غایت العملی، میفرماید که جد دو معنا داره، یه معنیش به معنی حظ و بهره است، یه معنیش هم به معنی منزلت و مکانته. هر دو معنا اینجا میتونه مراد باشه. جدم به معنی تلاش و کوششه. میگه حظ و بهره بردن یا مکانت و منزلت و رتبه در تلاش و کوششه. اگه میخوایی به رتبه برسی، بهره من چی از اون چیزهای عالی و کمالات، باید تلاش کنی. ولی حرمان و فلکسلی، محروم بودن هم در تنبلیه. فنسب توسب عن قریب غایت العملی. فنسب یه نسب ینسبو داریم، یعنی نسب کرد. یه نسب ینسبو داریم از باب علمه به معنی جد و اجتهده. در قرآن داریم فاذا فرغت فنسب، موقعی که از نماز فارغ شدی، از عبادت فارغ شدی، فنسب نسب کن. نسب کن یعنی چی؟ یه تلاش کن، کوشش کن، تنبل نباش، یه گوشه نشین. فنسب پس تلاش و کوشش کن. توسب عن قریب غایت العملی، به زودی به نهایت امید و آرزوان چیزی که دوستش داری میرسی. شاهد در اینجا جد و جده که در همه چیز مثل همان جز در هیئت، یکیش فعل یکیش فعل. النحو الثالث الناقص و هو ما یکونو به اختلاف العدد و هو اما به زیادت حرف واحد فی الاول او فی الوسط او فی الاخر و اما به زیادت اکثر من حرف واحد فی الاخر. یا اینکه این اختلاف عدد به اینه که یه حرف زیاد شده یا بیشتر از یه حرف. اونی که یه حرف زیاد شده یا در اول یا در وسط یا در آخر، اما اونی که بیشتر از یه حرف زیاد شده دیگه در آخره. و اونی که در اول زیاد بشه مردوف میگن، اونی که در وسط زیاد بشه مکتنف میگن، اونی که در آخر زیاد بشه مطرف میگن، اونی که بیشتر از یک حرف زیاد بشه مزیل میگن. بچه تسمیه هاش واضح اینه تقریبا. که قول تعالی والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق، ساق مساق این همان جز این که مساق یه میم اولش اضافه داره. جدی جهدی، تلاش من، حظ و بهره من، کوشش منه. جدی جهدی، خب جدی جهدی، این اگه اون تشدید رو نباید در نظر بگیریم، اگه تشدید رو در نظر نگیریم، جهدی یه ها اضافه بر جدی داره، اما اگه تشدید رو در نظر بگیریم، خب هر دو سه حرف دارن، چون این مثال رو زده بودن در کتاب ها، ما هم آوردیم، ظاهرا تشدید رو اینجا حساب نکردن. جدی جهدی. او فی الاخر و یسمو مترفانه و الهوا متیت الهوان، هوا و هوس چارپا و مرکب خاری و ذلت هست. یعنی اگر انسان از هوا هوسش تبعیت کنه دچار خاری و ذلت میشه. الان شاهد در هوا و هوانه. هوا هوان همون هوایه که یه نون آخرش داره. و اما به زیادت اکثر من حرف واحد فی الاخر و یسمو مذیلا کما قالت الخنسا، شاعر خنسا گفته ان البکاء هو الشفاء من الجوا بین الجوانح، بکا گریه شفا هست از جوا. خب بین الجوانح، جوانح که مشخصه، یعنی همین اعضایی که تو سینه هست، این مثل دنده ها و عرض به خدمت قفسه سینه و اینا، عرض به خدمتتون که اما خود جوا اینجا به معنی آتشه. این لذا اصل معنی جوا به معنی حرقت القلب گفته شده، اینجا دیگه اون قلبش تجرید شده به قرینه بین الجوانه. خود تفتازانی جوار رو به حرقت القلب یعنی آتش و جرقه قلب تفسیر کرده. دو سوگی در حاشیش بر مختصر جلد 4 صفحه 165 بیان میکنن که هذا بیان لمن الجواب حسب الاصل و المراد به هنا مجرد الحرقه و قرینه قوله بین الجوانح. لذا معنی شعری میشه که گریه شفا و سبب شفا هست از آتش و جرقه‌ای که در قلب انسان هست. این انسان وقتی دلش آتش گرفته، اون چیزی که بتونه این آتش رو خاموش کنه و شفا بده گریه کردنه. بهتره که گریه کنه تا آروم بشه. شاهد در این جواب و جوانه هست که جوانه همون جواست، یه نح اضافه شده بهش، لذا میشه جناس مزیل. القس النحو الرابع القلب و هما یکونه به اختلاف ترتیب. این هم چهارم میشه که دیگه همه چی سر جاش جز ترتیب. و هو علا قسمین، القسم الاول قلب و کل، القسم الثانی قلب و بس. قلب و کل نحو حسامه فتح لاولیائه و حتف لاعدائه. حسام معنی شمشیر برنده است. شمشیر برنده او گشایش و فتح است برای دوستانش و مرگ است برای دشمنانش. یعنی شمشیرو هم مایه فتح هم مایه حتف. فتح برای دوستان، حتف برای دشمنان. فتح و حتف وزنشون، هیئتشون، حروفشون عین همه، فقط ترتیبشون به هم خورده. ف ت ه به ترتیب این شکلی در اولی، ه ت ف دومی، یعنی در هر جای فا و ها جابجا شده. القسم الثانی قلب و بس. قلب و کل یعنی کلش جابجا شده، یعنی از ف شروع میشه بعد ت بعد ه، خب اون از برعکسش ه ت ف از کل شروع میشه. جالبه مثلا یه مثالی هست، کلون فی فلک هم همینطوریه. کلون فی فلک تو آیه قرآن از کلون فی فلک این اسمون. بعد علامه حسنزاده عاملی حفظه الله کتابی نوشته در رساله کلون فی فلک که این سیارها که تو مدارها هستن، این مدارها گردن دیگه، یعنی از یه جا شروع میشه دوباره برمیگرده به همون جا. و جالب اینه که کلون فی فلک که خداوند فرموده، از اون طرف هم بخونی کلون فی فلک رو میشه کلون فی فلک. و این یک اعجاز در حقیقت عبارتی در قرآن به حساب میاد. یا شاعر میگه مودته تدوم لکل حول و هل کلون مودته تدومو. اینو شما از اون مرم بخونی همین میشه. خب القسم الثانی قلب و بأس که قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لأصحابه حين سألوه یوم الخندق تعلیم دعا نزا بلغت القلوب الحناجر. موقعی که جنگ خندق بود، شرایط خیلی سخت شده بود، بعضی از اصحاب رسول الله از ایشون خواستن که یه دعایی رو حضرت بهشون یاد بده که موقعی که کار دیگه خیلی سخت شد و قلب ها به حنجره ها رسید کنایه از این که نزدیک مرگشون شد، اون دعا رو بخونن. حضرت فرمودن بگید اللهم مستر عوراتنا و آمن روعاتنا. خدایا عیب‌های ما رو بپوشان و ترس‌ها و وحشت‌های ما رو ایمن قرار بده. عوراتنا روعاتنا، فقط جای واورا، واورایی که وسط بوده تو کلمه اول اومده اول تو کلمه دوم، لذا این قلب و بعضنه. تنبیهان، دو تا تنبیه داریم. الاول من الجناس ما یسمى جناسا لفظیا و هو ما تماثل لفظان لفظا و تخالف و خطن. اینا دیگه تخالفشون در نوشتاره. و اختلاف ما فی الخط و الکتابه اما بالنون و التنوین که قول شمس الدین العفیف تلمسانی اعذب خلق الله نطقا و فمن لم یکن احق بالحسن فمن مثل الغذا و لنظرتا و لفتتا من ذار آه و مقبلا و لفتتا. شما که الان میشنوید من دارم میخونم، آخر هر چهار مصرع دوتا دوتا مثل هم شدن. اعذب خلق الله نطقا و فمن لم یکن احق بالحسن فمن 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 مثل الغذال نظرتا و لفتتا من زار آه مقبلا و لفتتا. این فمن با اون فمن اصلا دوتاست، در تلفظ این همن، ولی اون فمن یعنی دهن منصوبه، این فمن مرکب از فا و من استفهامی است. اون لفتتن از التفات میاد به معنای تاشتای مدور منصوب تمییز. اون لفتتن مرکب از لا و افتتنه به معنای در فتنه افتاد و در حقیقت در فتنه افتادنه. حالا معنای شعر اینه که اون بنده خدا شیرین ترین، دلچسب ترین، گواراترین خلق خداست از حیث تلفظ و نطق و دهان. دهنش، نطقش، حرف زدنش فوق العاده شیرینه. الم یکن حق بالحسن فمن، استفهام این کاریه. اگر اون شایسته حسن و نیکویی نباشه، پس چه کسی شایسته حسن و نیکویه؟ آیا جز او کسی شایسته حسن و نیکویه؟ مثل الغزال نورتن و لفتتن، مثل آهو میمونه، مثل غزال میمونه از حیث نگاه و التفات. مثل آهو که نگاه میکنه، التفات میکنه، این طرف رو میبینه، اون طرف رو میبینه، گویا آهویست از بس چشمانش زیباست. منظار آهو مقبلن و لفتتن، چه کسی است که اینو ببینه در حالی که اقبال کرده به سمتش، یعنی داره به سمتش میاد و روبروی او قرار گرفته، ولی دوچار فتنه نشه. یعنی این هم استفهام انکاری، این هم چین اتفاقی نمیفته. یعنی هر کسی او را ببیند دچار فتنه میشود و به فتنه میفتد از بس زیباست. و اما بالها و تا که قول ابی علی ابلفت علی ابن البستی، علی ابن البستی، اذا جلست الى قوم لتؤنسهم بما تحدث من موذن و من آتی فلا تعیدن حدیثن ان تبعهمو موکلن به معادات المعاداتی. الان شما که شنیدید معادات المعادات این هم تلفظ شد، ولی معادات اول تی گرد آخرش بر وزن مفاعله، مصدر باب مفاعله، معادات دوم جمع معاد اسم مفعولی، الف و تای آخرش هم الف تای جمعه. معنای شعرم اینه: زمانی که نشستی به سوی قومی، رفتی به سمت قومی و همراهشون نشستی برای اینکه با اونا مأنوس بشی و انس بگیری یا اونها رو انیس خودت قرار بدی، نسبت به ما تحدث و من موزن و من آتی، مشغول صحبت شدن باشی و تحدیث کنی و تکلم کنی از گذشته و آینده، فلا تو عیدن حدیثن، توصیه‌ام اینه که یه سخن رو دوبار تکرار نکن. چرا؟ چون ان تبعهم موکل به معادات المعاداتی، تبعشون، غریزشون چنین چیده شده و خلق شده و مطبوع شده به اینکه با چیزهای معاد یعنی تکرار شونده دشمنی میکنن. یعنی نه اهل تکرار نیستن، بخوای حرف تکراری بهشون بزنی اینا دشمن حرف تکراری هست. لذا هر حرفی میزنی یک بار بزن، مواظب باش حرفی تکراری نزنی. این تنبیه اول. از ثانی تنبیه دوم: ما سمینا کل نوع او صنف من الجناس بسمن، هر اسمی که برای هر نوع یا صنفی از اقسام جناس گذاشتیم، مثل مضارع، محرف، ناقص، نمیدونم عرض به خدمتون مترف، مزیل، همه این اسمایی که تو این درس خوندیم همش کان مصطلح لبعض من الادبا، این اصطلاح بعضی از ادبا بود، مثل صاحب جواهر البلاغه. و ربما کان لکثیر منهم اصطلاحات اخرى و اسام اخر تطلب من مزانها، خیلی از بلیغها در این اسامی اختلاف نظر دارن، ممکنه یکیشون به یه چیز بگه لاحق، اون به اون یکی بگه، اون به چیز سوم بگه. لذا برای اصطلاح شناسی حتما باید به کتابها مراجعه بشه. اصطلاحات متنوع، اسامی مختلفه، همه یک اصطلاح ندارن، همه یک اسم برای هر قسم نذاشتن. اینو باید تطلب من مزانها، از مزان این اصطلاحات باید طلب بشه. یکی از بهترین کتابایی که مفصل در این زمینه حدود 30 صفحه بحث کرده انواع جناس رو، کتاب معجم المصطلحات البلاغیه و تطورها، برای دکتر احمد مطلوب، صفحه 264 تا 293 بحث کرده. اینم از این درس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.